سلام آقای رئیس.
سلام علیکم.
بیرادی عزیز خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
متشکرم. خب آقای رئیس، چند تا سوال از نقاط مختلف دنیا و همچنین از داخل کشور به دست میفته که ما در اینجا مطرح میکنیم.
بفرمایید.
به نظر شما کلیت رژیم با تمام جناح‌بندی‌های اون مثل سپاه، تجهیز، اصولگرایان و روحانی دنبال سرکوب جنبش مدنی ایران هستند یا هر کدوم هدف و برنامه مطلوب خود رو برای معالجاتش دارن؟ فکر میکنید که سلاح سرکوب رژیم کند شده یا هنوز به همون قدرت سابقه؟ مسئله بعدی اعتراضات سریع آقای احمدی‌نژاد در ارتباط با کلیت رژیم به خصوص رهبریه. شما چه برداشتی از این اعتراضات دارید؟ از در آخر سوالی از شنوندگان در مورد تدوین قانون اساسی جمهوری ایرانی، شما در فروردین‌ماه قول اون رو دادید. الان این قانون در چه مرحله‌ای قرار داره و در چه وقت آماده میشه؟
عرض کنم که سه تا سوال اگر من برسم به اولی در نیم ساعت جواب تحقیق بدهم هنر کردم، امیدوارم که از عهده بگیرم. رژیم های استبدادی خشونت به کار میبرند و سرکوبگری رو روش میکنند. در آغاز تنها روش نیست، همراه هست با روش های دیگر و کارهای دیگر. میگویند که ما برای اینکه کار رو پیش ببریم، کشور رو مثلا اصلاح کنیم، دوره پهلوی اینجوری بود، باید که موانع رو با خشونت از پیش پا برداریم. دوره ملاتاریا گفتند اینکه باید موانع اسلامی کردن جامعه رو برداریم به زور. در بلند مدت بعد حرفای خوب می شود زد و به عمل هم گذاشت، اما در کوتاه مدت راکار زوره، باید با زور موانع رو برداریم. به تدریج که کار پیش کار استبداد پیش می رود، دو پویایی این خشونتگری رژیم، سرکوبگری رژیم گرفتار دو پویایی می شود. یکی پویایی ارضی، یکی پویایی ناشی از بر خود افزایی، که این دوتا سر باز می کنن به یک پویایی سومی که توضیح خواهم داد. اما پویایی ارضی این است: به تدریج که اون وعده های نخستین به عمل در نمیاد، با زور هم نمیشه به عمل در آورد و جامعه به اعتراض برمیخیزد، سرکوبگری گسترش پیدا میکنه، به طوری که زمانی میرسه که میشه تنها روش. دوران که بهش میگوین بعضی از این اصلاح طلبها به دوران طلایی امام، در زمان از این دوران طلایی خصوصا در تابستان 67 که در جنگ ایران و عراق هم شکست حاصل شد، این به گسترش و حتی اکثر رسید، جوری که پیداری که این رژیم دیگه هیچ کاری ندارد جز اعمال خشونت و سرکوب. 8 سال که جنگ، جام زهر هنوز سر نکشیده، دستور قتل‌عام زندانیان سیاسی، یک دوران رعب و وحشت همگانی. این پویایی همراه شد با پویایی بر خود افزایی، با هر زوری که شما میگید هر تخریب که میکنی تخریب دیگری رو ایجاب میکنه، خود او هم به عنوان موجود زنده مرتب بر خودش اضافه میکنه. چون که کسی اگر بیمار بشود و درمان نکند، این بیماری بر خودش اضافه میکنه تا بیمار رو از پا درآورد. خشونت هم سرکوبگری هم همچیزی، هر بر خود افزوده شد افزوده شد افزوده شد. این از کجا بفهمیم که این بر خودش مرتب افزوده شد؟ از ترکیب بودجه. بودجه نخستین بعد از انقلاب رو، بودجه اول بهار انقلاب رو شما مقایسه کنید، در ترکیب، اولا در اندازه و ثانیا در ترکیب با بودجه که آقای روحانی به مجلس برده. اون زمان بودجه بود 45 میلیارد دلار آخرین بودجه شاه، ما اون رو کاستیم به 35 میلیارد دلار. بخش مهمی از هزینه های نظامی رو حذف کرد. حالا الان یه بودجه ایست که آقای روحانی آمد گفت 60% در اختیار حکومت نیست. در اختیار کی؟ حالا بگذارید از اینکه سپاه مثل این ترم هفتاد هی میخوره و هی باز میکنه و بزرگتر و بزرگتر میشود از لحاظ بود اقتصادی. حالا دستگاه های سرکوب اون وقت وجود ندار، سازه اون ساباک شاه هم که منحل کرده بودیم. حالا باباک داریم، اطلاعات سپاه داریم، اطلاعات قوه قضایی داریم، اطلاعات دستگاه رهبری داریم، اطلاعات نیروی انتظامی داریم، اطلاعات بسیج داریم. اون وقت اصلا بسیج نبود، حالا داریم. نقش بسیج سرکوب مردم نبود، حالا هست. پس این بر خود افزایی میبینید که همچه یک کلمه کوچیکی نیست که شما میگه حالا این بر خود افزایی چی میشه؟ بر خود این میشه که الان شده. تخریبان هم مرتب بر خود افزوده میشود. نگاه کنید به طبیعت که بیابان شده، این تخریبات که بر هم افزوده شده. نگاه کنید به آسیب‌های اجتماعی که به قدری وسعت گرفته و چنان جامعه رو انباشته کرده، گفت که کار به جایی رسیده که مادشو هم گریهش گرفته، یعنی آقای خامنه هم گریهش گرفته. پس این دو رشته پویایی، دو پویایی سرکوبگری، این دو پویایی سرکوبگری، یه پویایی سوم با وجود میاره، اون این است که تخریب تخریب بر تخریب اضافه میشه اضافه میشه، میرسه به یک جایی که دیگه بیشتر از اون مرگ، مرگ حیات ملی. رژیم نمیتوانه دیگه از اون برتر بره. اگر میتوانست رژیم های توتالیتر، استبداد های فراگیر، چرا از بین میروند؟ برای اینکه میرسن به این مرز، به اینجا که رسید از اون به بعد مرگه، مرگ جامعه ملی، نمیتونه دیگه از اون مرز عبور کنه. حالا که نتونست چی میشه؟ پویایی هم و هرچه این طول این مدت بر هم افزوده شده برمیگرده به طرف خود رژیم و رژیم رو شروع میکنه از بیرون و درون تخریب کردن. رژیم در حال حاضر گرفتار این پویایی است. این توضیحی که من دارم برای شما میدهم یک توضیح دقیقی است از وضعیتی که ایران امروز زرانه. خب حالا میخواد این خشونت، حالا با سرکوبگری، خب این کارگیرم ازش نمیاد، یک کلمه این آقای روحانی گفته است که در مواردی که اختلاف داریم صندوق بذاریم وسط، مردم بیا ببینیم رأی مردم هرچی شد رو عمل کنیم. این رو نتونسته به بر نمیتابد، از هر طرف او هجوم بردن، در واقع سخنگویان آقای خامنه‌ای. خب چرا؟ چون این معناش این است که ایشون در واقع بن حرفش این است، جرأت نکرده بگه، بن حرفش این است آقا این سرکوبگری دیگه کارایی نداره، هرچه از این به بعد بکنیم تخریبی که ما را میکند، یعنی رژیم را میکند، بیشتر از اون است که به کار حفظ نظام بیاد. و یه کار دیگه کرد، اونی که جرأت نکرده و در واقع مخواسته دیگه این است. خودم هم یه مدتی در همین سرکوبگری بوده، میدونه که از چی داره حرف میزنه. حالا چی میخواد بکنه این رژیم؟ حالا مراجعه کنید، یک دوره، این که میگم برمیگرده به خودش، این است یه دوره، یک چند جمله از آقای خمینی خطاب به این سه مثلا جنایتکار تاریخی که یکیش این آقای رئیسی است که نامزد ریاست جمهوری بود، الان عوض رهبری کرده، خطاب به اینها که هر کس سر موزش هست اعدامیش رو اعدام کنید. به قول آقای منتظری 2700 تا 3700 رو اعدام کردن، ولی بنابر اسامی که فهرست شده 6000 تاش که من دیدم فهرست اسامی، این در سال تابستان 67 اینها اعدام شد. در سکوت سه تا نامه آقای منتظری و آقای خمینی نوشت، 6 ماه بعد این نامه ها به ما رسید. البته نه اینکه خبرش به خارج نرسید، چرا؟ رسید، در نشریه انقلاب اسلامی هم درج شد، اما اون نامه ها وقتی رسید و انتشار داد و مستند شد و مطبوعات دنیا بهش پرداختن، باستا پیدا کرد، بلا در سکوت هیچ تمام شد و رفت. حالا که میگیرن میبرن زندان، بعد میام میگه که این در زندان خودکشی کرده. 40 سال آقایان کارش زندانبانی ها. آقای خمینی گفت که این جا ایران ویران کرد، زندان ها را آباد کرد، خود این آقا آمد اون ایران ویران تر کرد، این زندان ها را هم صد بار آبادان تر کرد، اما اینجا هنوز میشود در این زندان ها راحت خودکشی کرد. خب چون نمیتونه بگه من این رو کشتم. حتی وضعیتش امروز ضعیفتر از اون است که در 88 بود و اون زندان ابوغریب آقای خامنه‌ای کهری زد، اون جنایت های شگفت در اون زندان. حالا نمیتونه بگه من همون کار میکنم، میگه خودکشی کرد. بعد از خودکشی هم میگه جاسوس بوده. سرنخی که خودکشی کرد دیگه سرنخ هم از دست ما در رفت. شگفت ها، اگر شما این دستگاه های اطلاعاتی، این حالت کار سپاه بوده، نه به سلامتی گفتم که اون واباک، خودشو میگم وزارت اطلاعات، واباک متصدی جاسوسی ضد جاسوسی واباکه، ولی خیر سپاه پا تو کمش اون کرده، آقا رو گرفته، بعد این خودکشی کرده، بعد از خودکشی گفته ها این داشته از طریق محیط زیست موشک در مورد موشک جاسوسی میکرده. حالا که شما که عکس و تفصیلات که خودتون از بود زیر زمین رو هم فیلم کردید نشون داده دیگه، چی میخواسته او جاسوسی کنه، چی بوده که جاسوسی کنه، کشف جدیدی کرده بوده که مثلا آمریکایی و روسی و اروپایی این موشک‌ها رو بلد نبودن، شما یه چیز کشف جدید کردی، اونا می‌خواستن فرمول رو به دست بیارن. این کشته برای کشتش توجیه می‌تراشه. اونجا غیر از اون دو نفر جوان دیگر هم کشت، اونم گفته که بعد یکیش معتاد بوده خودکشی کرده. این ابهام که شما در پرده ابهام جنایت میکنی بعدم میای میگی خودکشی کرده، جنایت دلیلی داره دیگه، ولی صافه که افتخار میکردی که اعدام کردی که ها. اون دلیلش این است که این به قول خودشون بهاش سنگین شده، میگم بهایی که نظام میباید به پردازه بالاست، سنگینه. این یعنی همون پویایی بازگشت سرکوب به سرکوبگر، و این بازگشت به تدریج همینجور برای رژیم زیان بخشتر میشه، تا جایی میرسه که رژیم رو از پا در میاره. یعنی باید دور متوقف کنه، مثل رژیم شاه به اصطلاح فضای باز درست کنه، به معنی که فضا باز شد دیگه از مهار بیرون میره، یا بخواد ادامه بده خودش رو تخریب میشه. حالا یک دلیل دیگری هم این تخریب روزافزون رو به ما گزارش میکنه. کدومه؟ اون ترکیب رژیم، ترکیبی که اون روز داشته و سرکوبگری می کرده اون حالا نیست. سنا رفته بالا، اون سرکوبگرها خب دیدن که آخه توش چی نیست، نه صحبت بهشتی هست، نه این چیزا، همش فریب بوده، دروغ بوده، چیزی جز جهنم در همین دنیا آید نشده. خب حالا چه کنم؟ بذار همون شکنجگرهای شاه که آخرای کار و همین وضعیت رسیده بودن، حالا درمانده شدن، اونجا نیست، باید بره شکنجگر جدید پیدا کنه. شکنجگر جدید هم پیدا کردن، متناسب باید اون آدم هایی که به اون میگن شکنجگر هم اونا هم باید آدم های جدید بشن، اینا که بخوان اینا رو انجام بدن که یعنی خب یه قدیم ها مرخص بشن که نمیخوان بشن. این مشکلشون. شما در رژیم شوروی هم همین وضعیت میبینید، تا بودن اون پیرمردا نفس های آخر هم که میکشیدن یکی پس از دیگری شدن چی؟ دبیر کل حزب کمونیست شوروی و رئیس دولت، مردن. بالاخره دیگه تمام شد اونجا. گورباچوف آمد جوان، بساط رو به هم ریخت. این مشکل اینا. حالا این در رژیم استبدادی خود ایران هم شما اینا رو دارید. خیال نکنید که میگن این شاه سلطان حسین نمیدونم آدم بیحالی بود و شهوترانی بود و بود، نه که نبود، بود. اما اون طول مدت استبداد دستگاه‌های استبدادگر سرکوبگر فرسوده شده بودن، حالا خواستن اینو نو کنن، نو که کردن جد اون نو آمد چی کرد؟ رژیم برانداخت. قاجار رو کی برانداخت؟ حسین قزاق. و اون اتحاد ایلها فرسوده شد، نیاز به نیروی جدید شد، اون نیروی جدید آمد، گفتم که برمیگرده به خود اون رژیم، اول کلک اون رژیم جمع شد، رژیم پهلوی، اونم که به اون ترتیب دیدی که از پا در آمد. این سرنوشت همه ی رژیم های استبدادی، همون سرکوبی که به کار میبرن، همون خشونتی که به کار میبرن، اونا رو از پا در میاره. منتها شما مردم ایران اگر بخواید به انتظار بیستید که این سرکوبگری این رژیم رو از پا در بیاره، تماس جمع کنید. اینا نه ای که فقط اون رژیم شما رو همزه تخریب میکنه، آخه بله این تخریب اونا رو از پا در میاره، اما یه وقت ممکنه که از ایران هم چیزی باقی نمگذاره. چنانکه اون رژیم شوروی رفت، خب خیلی از محیط زیست خراب شد، خیلی چیزا اونجا بعدها معلوم شد که با اینکه اون اصلا مشروعیت خودشو موجودیت خودشو از این میگرفت که من آنم که با سرعت تمام جامعه روسی رو پیش میبرم، از رشد در از امریکا پیشی میگیرم، چه میکنم با همه اینها در عمل معلوم شد که نه، اینطور نشده، میزان تخریب بیشتر شده از اون که ساخته شده. ولی خب زودتر از پا درآمد امپراتوری هم بود، از جاهای دیگری دنیا میگرفت و میخورد، بنابراین هنوز میتونست نفس بکشه. به قدری ضعیف شده بود که یاد شما بیارم که آقای گورباچوف 30 میلیارد دلار قرض از همین قرض خواست، نداد قرض بهش، اگر داده بود اون میتونست هنوز رژیمه رو یه جوری ادامه حیات بهش بده، نداد. 30 میلیارد پول میخواست، نداد. از اینجور نیست که شما خیال کنید که با شما کاری نیست، آقای خود حالا دیگه نوبتی نشد سرکوب خود رژیم رو به تحلیل ببره، میبره، اما شما رو هم به تحلیل میبره، کشور شما رو هم به تحلیل میبره. هر هرگاه شما بخواهید زودتر از شر این رژیم خلاص بشوید، چاره کار شما در جنبش. حالا این جنبش را هم اگر با خشونت زدایی همراه بکنید، یعنی در سطح جامعه این میزان تخریب رو کاهش بدهید، زودتر هم رژیم از پا در میاد، چون کاربرد خشونت رو شما ازش میگیرید. بس هر چه اون خشونت برمیگرده به خودش، خود او زودتر از پا در میاد. یک دو اینکه یک جامعه اگر فرهنگش قدرت محور نباشه، زور محور نباشه، استبدادش پیدا نمیشه. اینکه از آسمان که نیفتاد که شما انقلاب کردید، شعارتون هم بود استقلال آزادی جمهوری اسلامی. اسلام هم عبارت بود از ولایت جمهور مردم و حقوق انسان و این حرفا. بعد یه دفعه این آقا آمد گفت ولایت مطلقه دارم، هر چی در نکتشاتو گفتم همش از روی مصلحت بوده، حالا جور حرف دیگه میزنم. هرگاه این فرهنگ مردم هم فرهنگ استقلال و آزادی بود، انصافا او میتوانست هم چه کاری بکنه؟ نمیتوانست. پس جنبش رو باید با فرهنگ، ایجاد فرهنگ استقلال آزادی همراه بکنید. حقوق رو بشناسید، حقوق هیچ رو به حقوق خود عمل کنید. بله، من گفتم که قانون اساسی تدوین شده است. تدوین نخستین دو سال پیش بوده. درون دارن کار میکنن. دو قسمت هم داره. یک قسمت حقوقه، یک قسمت هم سازماندهی دولت. اون که حقوق پنج دسته حقوقه. حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی. از دید ما این نخستین منشور جهانی مجموعی حقوقی است که هر انسان در هر جای دنیا باید داشته باشه. حقوق طبیعت هم جدا از حقوق من و شما نیست. ما در این طبیعت زندگی میکنیم دیگه. ما فرض کردیم به این که اون دولت نباید هیچ مرامی داشته باشه جز این حقوق، که البته بخش عمدش این حقوق رو شما مردم ایران دارید. اون بخش که دولت تصدی می کند مثل حقوق ملی، حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی و اداره جامعه موافق با حقوق شهروندی، اینا رو دولت تصدی می کند. گرچه در همون مسئله حقوق ملی هم جامعه مدنی است که میباید حاکم باشه بر عمل کرده دولت، تا دولت نتوانه از اون حقوق منحرف بشه. دیگه هیچ مرامی نباید داشته باشه، نه مرام دینی، نه مرام غیر دینی. حالا اون مرام ها یا خود رو حق میدونن که باید خیلی هم خوشحال باشن که یک دولتی کار به کار مرام هیچ انسانی ندارد و به این حقوق پابند باشه، که اونا هم فرض این بکنیم که اونها هم این حقوق رو پذیرفتن و بهش پابندن. خب حالا فکر کردیم به این که اون منشور رو، اصول قانون اساسی که شامل حقوق هست، اینها رو زودتر آماده انتشار بکنیم، چون اونها هست که به کار جنبش مردم ایران می آید و این که ما چه فضایی را می توانیم داشته باشیم، هرگاه حقوق خیش رو بشناسیم و با اونها عمل کنیم. در هر حال ما امیدواریم که در ماه‌های آینده این قانون اساسی انتشار پیدا کنه و در اختیار مردم ایران قرار بگیره. قانون‌های اساسی دیگری هم نوشته شده، همین که نوشته نشده اینه که در شفافیت همه اینها در معرض دید و فکر و اندیشه فردی و جمعی مردم ایران قرار میگیرد، بسا مردم دیگر دنیا. و امید ما این است که همه اسباب تحول از یک استبداد تاریخی، که خصوصا دو نوع از این استبدادی که در واقع میشه سه از خواجه ها که بگیریم، مربوط به دورانی است که ایران زیر سلطه قرار گرفته و باید به استقلال برسد. برای اینکه شما اگر این بند پیوند های رژیم های استبدادی رو با قدرت های خارجی قطع نکنید، نمیتونید ساختار استبدادی رو تغییر بدید. استقلال اهمیتش از جمله در این است. اگر این پیوند هاشو با ساختارهای استبدادی در درون نتونید تغییر بدید، نمیتونید ساختار رو عوض کنید. آزادی هم اهمیتش از جمله به دین خاطر است. بنابراین اون که ما میکوشیم یک قسمت از کاره، 99 قسمت دیگر کار شما مردم ایران است. حقوق خیش را بشناسید، توانایی های خود را بشناسید، برخیزید، تغییر کنید، تغییر بدهید و استبداد رو برای همیشه از ایران برانید. شاد و پیروز باشید.